فقه آفتاب
و فضل الفقیه علی العابد
كفضل الشمس علی الكواكب
و فضل الفقیه علی العابد كفضل الشمس علی
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور علم و ایمان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان و سلام به شما معارف جویان عزیز. گرامیان، یکی از افتخارهای رادیو معارف در سالهای اخیر توفیق پخش درس‌های خارج فقه بنیانگذار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. تاریخ ایران اسلامی هیچگاه حرکت انقلابی آن فقیه وارسته و زجرهایی را که برای برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی کشیدند فراموش نمی کند. و مردم انقلابی با چشم خود شاهد ناتوانی رژیم فاسد پهلوی در برابر حرکت هدفمند رهبر شجاع و آگاهشان بودند و دیدند که زندانی کردنها و تبعیدها ذره‌ای در پیشبرد برنامه‌های انقلاب خلل ایجاد نکرد. یادمان نمی رود که با اوجگیری حرکت امام، رژیم زبون پهلوی امید انقلاب را به ترکیه و سپس به نجف اشرف تبعید کرد. تاریخ نویسان و اندیشوران عرصه دین بر این باورند که در آن زمان مقام علمی امام رحمت الله علیه برای رژیم آشکار نشده بود و چنین می پنداشتند که اگر آن بزرگوار را به نجف اشرف تبعید کنند، وجود استادان و مراجع بزرگ در حوزه علمیه نجف مجال خودنمایی به امام رحمت الله علیه را نمی دهد و حرکت انقلابی او نیز کند و در نهایت متوقف می شود. اما از زمانی که آن فقیه مجاهد درسهای خارج فقه را در حوزه علمیه نجف اشرف آغاز کردند، بسیاری از استادان حوزه که خود را بی نیاز از حضور در درس مراجع می دیدند، در مجلس درس امام عزیز شرکت کردند و دریافتند که تا رسیدن به مقام والای اجتهاد فاصله دارند و درس‌های عمیق، محقق پرور و پربار امام می‌توانست این فاصله را از بین ببرد. آیت الله مسعودی خمینی در این باره می‌گویند:
مسائل مکاسب محرمه، می‌دونید شیخ دیگه در مکاسب محرمه دیگه رفته به عرش اعلا در بحث و من بعید میدونم کسی خیلی بتونه مسائل شیخ رو حلاجی کنه و بیان کنه. ایشون در مکاسب مرحوم شیخ که اینجا بحث کردن، نجف هم بحث کردن. همون وقتی که نجف بحث میکردن منم نجف بودم. از آقای راستی نقل میکنم، ایشون به من فرمود که وقتی آقای خمینی آمد به نجف، ما میگفتیم خب ایشون یه طلبه فاضلی آمده، درس شروع کرد. گفتیم حالا بریم ببینیم چه خبره. رفتیم روز اول، روز دوم، سوم، نه اصلا این با دیگران فرق داره. میگم رفتیم یه یک ماهی که رفتیم دیدیم نه، ایشون داره مسائل شیخ رو جوری بحث میکنه که اساتید اینجا هنوز مثل این که این چیزا رو بحث نکردن و متوجه نیستن یا مثلا بحث نکردن. حتی بزرگان، این رو من از ایشون نقل میکنم، اینقدر ایشون اونجا این مکاسب شیخ رو عالی بحث کرد که یادم میاد یکی دیگه از علما، یادم نیست، همون توی درس ایشون که نشسته بودیم، فرمودن این فرمایشاتی که ایشون اینجا داره اینا از معجزاته. خیلی ایشون دقیق حرف میزنه و در بیع فضولی به خصوص یادم میاد بیع فضولی شیخ بسیار مشکله، اما ایشون اونقدر عالی اونجا بحث میکرد که هر کی میامد پابند میشد، میگفت باید اینجا نشست و از این مسائل درک کرد و فهمید.
یکی از بحث‌های فقهی حضرت امام خمینی قدس سره شریف در نجف اشرف موضوع خلل در اجزا و شرایط نماز بود که این بحث از تاریخ 11 بهمن سال 86 شمسی همزمان با ایام پرافتخار دهه فجر و ورود امام بزرگوار به ایران اسلامی با عنوان فقه آفتاب از رادیو معارف پخش شد و پخش آن 2 سال به طول انجامید و 3 دی ماه سال 88 به پایان رسید. پس از پایان یافتن این مباحث بر خود لازم دیدیم شخصیت علمی و بیشتر فقهی و اصولی امام عزیز را که در پس شخصیت والای سیاسی و انقلابی ایشان پنهان بود برای مخاطبان رادیو بیشتر روشن کنیم. به همین سبب مجموعه سیره آفتاب را در 16 قسمت تقدیمتان کردیم که پخش این مجموعه از 10 دی ماه 88 شمسی از رادیو معارف آغاز شد و هفته گذشته آخرین قسمت آن را شنیدید. در مجموعه سیره آفتاب از محضر بزرگانی بهره بردیم، از جمله حضرات آیات مؤمن قمی، حائری شیرازی، محمد یزدی، شاه‌آبادی، ناصری، مسعودی خمینی، استاد سجادی و استاد سیفی مازندرانی که سالها از محضر امام بزرگوارمان بهره برده بودند یا بیشترین فعالیت تحقیقی را درباره آثار علمی آن رهبر آگاه و فقیه مجاهد داشتند. بدون شک مجموعه سیره آفتاب با همه محاسن کاستی‌هایی داشت و با وجود تلاش‌های بسیار نتوانستیم از محضر برخی از شاگردان امام راحل رضوان الله تعالی علیه در این مجموعه استفاده کنیم. اکنون که مجموعه سیره آفتاب به پایان رسیده است، بران شدیم تا بحثی دیگر از مباحث فقهی امام خمینی رحمت الله علیه را که مبنای شکل‌گیری حکومت اسلامی در ایران شد تقدیمتان کنیم. بحث ولایت فقیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نجف اشرف در مسجد شیخ انصاری بیان می شد و آن زمان از اثرگذارترین مباحث علمی در حوزه و جهان اسلام بود. این سلسله مباحث در 12 برنامه با عنوان فقه آفتاب تقدیم شما گرامیان خواهد شد که در این مجال نخستین درس را تقدیمتان می کنیم. اما با عرض معذرت به علت بیکیفیت بودن ضبط صدای ابتدای درس حضرت امام، مشروع آنچه را آن بزرگوار بیان کردن برایتان بازگو و سپس ادامه درس را تقدیمتان می‌کنیم. سخنان حضرت امام خمینی قدس سره الشریف در ابتدای درس چنین بود: بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت فقیه فرصتی داد که بنده راجع به بعضی امور صحبتی بکنم، تا اینکه ممکن است تصور یک قضیه یک تصدیق بیاورد و خیلی محتاج به برهان نباشد. از جمله از مسائلی که باید گفته شود و آقایان هم که طلبه جوان هستند و انشاءالله برای آتیه اسلام به درد می‌خورید، لازم است که در تعقیب این مختصری که بنده عرض می‌کنم شما هم جدیت کنید و مطالب را کتباً یا لسانن برسانید، تا اینکه معلوم بشود اسلام چه گرفتاری‌هایی از اول تا به حال داشته است. اولی که طلوع کرد اسلام گرفتار به یهود بود و تبلیغات بر ضد اسلام از اونها ابتداءً شروع شد و حالا هم باز دامنش هست. و این الان محل ابتلای ما صدر اسلام نیست. بعد از اینها نوبت رسید به طوایفی که اینها شیطانتر از یهود به یک معنا هستند. و اینک ادامه درس را از زبان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنوید.
بعد از اینها نوبت رسید به طوایفی که اینها شیطانتر از یهود به معنا هستند. و اینها از قریب 300 سال پیش از این که راه پیدا کردند مستعمرین به ممالک اسلامی یا قدی بیشتر، اینها زمینه های فراهم آوردند برای این که اسلام را بشکنند. و نه این که نظر اونها به این است که اسلام را بشکنند و نصرانیت یک نوزی پیدا کنند. اونها نه به نشانیت اعتقاد دارند و نه به اسلام. لیکن چون دیدند در طول این مدت ها و در جنگ های صلیبی این معنا را احساس کردند که چیزی که در مقابل منافع مادی اونها و ممکن است که منافع مادی اونها را به خطر بندازد، اسلام و احکام اسلام است. و لحاظا به وسائل شطا اینها تبلیغات بر ضد اسلام پرزند، که طوری که الان در طبقات مسلمین چه اشخاص تحصیل کرده از متجددین و چه تحصیل کرده های از خودمون فضل از توده مردم، اینها اسلام را درست نفهمیدن چیه. و اسلام همونطوری که مثل این که روحاتی دارد که بعد غریبند و آخرم غریب است، همونطوری که قربا را نمیشناسند مردم، اسلام هم به وضع قربت تقریبا در دنیا زندگی کرده است. گاهی گفته میشد تبلیغات دامنه‌داری در خود توده های مسلمین، در دانشگاه های مسلمین، گاهی این معنی تبلیغ میشد که اسلام یه احکام فیض و نفاسی دارد، بعض اخلاقیات هم البته دارد، اما راجع به زندگی مطلبی ندارد اسلام. و این طوری در اذهان مردم رسوخ پیدا کرده است که اگر چنانچه کسی بخواد اسلام را به اون جوری که وارد شده است برای اونها معرفی کنند، به این جوری ها باورشون نمیاد که احکام اسلام تقریبا حدود 50 کتاب که احکام اسلام درش مجتمع است، که 4 کتابش است که مربوط به عبادیات است، یعنی اونی که مربوط به وظایف انسان با رب الارباب است، و کمی از احکام است که مربوط به اخلاق و مربوط به اینها. مابقی کتاب ها کردن مربوط به اجتماعیات اسلام، مربوط به اقتصادیات، مربوط به حقوق، مربوط به سیاسات، اینها در احکام اسلام بسیار بیشتر است از احکامی که مربوط به قول اونها ایجای فاسخ یا اینها. البته اونها هم هست و شما اگر چنان که یعنی معرفی کنید برای مردم این معنا را به هر جوری که میتوانید، مخفی نگذارید این معنا بماند که اسلام است و یه مقداری از احکامی که مربوط به رابطه ما بین حق و خلق است، نظیر احکامی که حالا از مسیحیت باقی مونده است که همین مقدار است، مثل کلیسی هاست، مسیح و کلیسی ها با هم فرقی ندارند. در صورتی که مطلب اصلا اینطور نیست و اسلام همونطوری که اون احکام را دارد، احکام سیاست اسلام دارد. اون روزی که غرب ازش هیچ خبری نبود و به توحش زندگی می کردن، امریکا یک سرخ پوست هایی بودن که به حال توحش زندگی می کردن، دو تا مملکت بزرگ که یکی ایران و یکی روم بود، اونها هم با حال استبداد و قلدری زندگی می کردن، اون وقت که هیچ خبری از قوانین نبود، قوانینی خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد که انسان متحیر می ماند از این که این چه جور قوانینی است که از قبل از این که نطفه مرعقد بشد تا اون وقتی که در قبر میرد برای همه چیز قانون هست. همونطوری که برای وظایف عبادی قانون هست، برای اجتماعی هم قانون هست، برای حقوق هم قوانین الا ماشاءالله هست، در سیاست هم قوانین الا ماشاءالله هست. این کتاب های قطوری که ما داریم که اینها احکام قضا را، احکام معاملات را، احکام عرض می کنم که حقوق را، اینها را بیان می کنند، اینها شمه ای از احکام اسلام هستند. احکام زیادی راجع به سیاست هست، از قبیل حدود، از قبیل قصاص و اشباه ذالک، که شما نمیابید یک موضوعی را الا اینکه اسلام یک تکلیفی براش معین کرده است، چه در اجتماعیات ما و چه در سیاسات ما و چه در سایر وظایف. لیکن اینها، این دست‌های اجانب، برای اینکه منحرف کنند مسلمین را و روشنفکرهای از مسلمین که عبارت از جوانهای ما هستند، اینها را منحرف کنند از اسلام، اینطور معرفی کردند که اسلام که چیزی ندارد، اسلام پاره از احکام ایجا نفاس است. وقتی که با ما شورنجا آخونده همون برند ایجا نفاس بخانند، حقم هست که آخوندهایی که خودشون هستش در فکر این مطلب نیستن که اسلام را اون طوری که هست بفهمن و اون طوری که هست معرفی کنن و عمده وقتشون را هم صرف همون معنایی که اونها می کنن ترزعن و سایر کتب اسلامیه به کلی مقبول عن مونده است، اونها هم حق دارن که به ما یک همچه اشکالی بکنن که خب ما هم تقصیر داریم، مگر اونها فقط هست، مگر خارجی ها تقصیر دارن تنها؟ اونها البته اساس را از چند صد سال پیش از این تعالا تنیه کردن و ما هم به واسطه بیوردگی که داریم و به واسطه اهمالی که در کارها داریم، ما ها هم به طوری که ملتفت نیستیم کمک به همون مقاصد را تا حالا کردیم و بعدها هم مثل اینکه می کنیم. این یک فصل مشبهی است که نمونش این معنا. یه جهت دیگه یه وقتی گفته می شد که بله خب اسلام احکامی دارد لیکن احکامش کم است، ناقص است. مثلا احکام قضا در اسلام اونطوری که باید باشد نیست و لحاظا وقتی که اساس مشروطه را به دست عمالشون انگلیس ها در ایران درست کردن، اینها دو نظر در این مطلب داشتن که یکیش اون وقت پاس شده است و اون مخالفت با روس ها بود است که در دستگاه ناصرالدین شاه اونها قوی بودند و در ایران قدرت داشتند، و یه چیز بالاترش هم معنا بود است که احکام مشروطه را بیارند و احکام اسلام را کنار بگذارند. و لحاظا وقتی که میخواستند که قانون بنویسند چه در قوانین اساسی و چه در قوانین جزایی و امثال ذلک و حقوقی، اینها اول از یک کتابی که فقط از بلژیکی ها بود است در سفارت بلژیک، اون کتاب را قرض کردند و اون چند نفری که من اسم نمیبرم که عمال بودند از رو اون کتاب مسئله را، مسائل قوانین اساسی چیز را نوشتند، مشروطه را نوشتند. دنبالش هم نقایصش را از کتاب‌های فرانسه و انگلیسی آوردند و ترجمه کردند و قوانین جزایی ما را تمام را و همینطور حقوقی را و همینطور قضایی را تمام را از کتب اونها ترجمه کردند و به خورد ما دادند. گاهی هم بعضی احکام اسلام را برای اینکه تعمیت کنند و اول گفتن مشروطه مشروع و بعدم قوانین اسلام، حالا هم احکام مبین اسلام، این هم برای تعمیه ملت و برای تعمیه اشخاص این مسائل ها هم پیش آوردن، لیکن اساس قوانین را از اونها اخذ کردن. اینها از باب اینکه بی اطلاع بودن به اینکه ما هم قوانین داریم از اونها اخذ کردن. الان اشخاصی که در ادبیه هستند و دادگستری هستند و ملتفت به مطالب هستند، اینها شکایت از قوانین دادگستری دارند. در قضیه دعوا باید تمام جهات ملاحظه بشه، فقط این نیست که من بخوام این مطلب را اثبات کنم برای او بخواد برای من اثبات، باید وقت مردم عرض میکنم که کیفیت زندگی مردم، کیفیت این که اینها کارهای دیگری هم در عالم دارن، اینها ملاحظه بشه. و لحاظا دعواها باید هرچه ساده‌تر انجام بگیرد. این حساب این مطالب را اصلا نمی کنم که باید یه همچین مطالبی هم باشد. این هم یک مسئله دامنه داریست راجع به این مطلب. راهی هم انسان می بیند که در کتاباشون یا در روزنامه هاشون می نویسند که این احکام جزایی احکام خشنیست، بلکه با کمال بی آبرویی یک نفر می نویسند که خشنیست که از اعراب پیدا شده است. این خشونت عرب است که اینطور احکام را آورده است. اگر چنانچه به شارب الخمری 80 تازیانه بزنن این خشونت است. اکثر این و اکثر هم نگیم بسیاری از این مفاسدی که در جامعه مسلمین پیدا شده است از این شارب الخمر است، از این تصادف های الی ماشاءالله که شما ملاحظه می کنید که در راه ها همیشه واقع میشد یا بسیار واقع میشد، از اون خودکشی ها و آدم کشی ها و فحشایی که واقع میشد، اینها را وقتی که ملاحظه میکنید میبینید که این فحشا که یکیش عبارت از شرب خمر است و اوزه مخاضر است، این عمل را انجام میدهد. برای این اصل اشکالی نیست، دکانم باز میکنند و میفروشند و میخرند و از دارم به هر جور، و چه مانه ای داره؟ چون قرب این کار را شردست دیگه چه مانه ای داره؟ اگر چنانچه فحشا را بخوایم ما جلوگیری بکنیم و فرض کنید صد تا تازیانه به یک نفر زانی یا یک نفر زانی از ادبی شد یا یک محسن را بکشند یا یک محسنه را رجمش کنند، این ما مصیبت هاست که این حکم خشر است که از عرب پیدا شده است. در صورتی که احکام سیاسی برای این آمده است که جلوگیری کند از یک ملت بزرگ یک امری را، و مفاسدی که شما ملاحظه می کنید از این فحشا پیدا می شود، از این را پیدا می شود، الا ماشاءالله که نسل را ضایع می کند و نسلها را ضایع می کند، جوانها را فاسد می کند، از می کنم که کارها را تعطیل می کند، تمام دنبال همین حلاتی هست که راه را باز کردن، اونها راه را باز کردن به تمام معنا، دامن میزنند به این فحشا به تمام معنا، راه ها براش باز کردند و هر روز ترویج این مطالب را میکنند به همه معنا. لیکن اگر چنانچه اسلام بگفت که برای جلوگیری از این و برای جلوگیری از فساد در نسل جوان بیارید یک نفر را در عموم در محضر عموم و در اونجا شلاق بزنید، اگر ده تایت همچه قضیه واقع بشه تمام میشد این مطلب. از اون طرف این همه کشتارهایی که الان به دست همین اشخاصی که آقای این ممالک هستند، ممالک گوز هستند، این همه کشتاری که در اسلام واقع شده و حالا تقریبا قریب 15 سال شاید باشد که اینها هستند و چه بودجه های خرج شده و چه کشتارهایی الی ماشاءالله شده است، اینها اشکالی ندارد، اینها خود دارند جنگ میکنن. اما اگر چنانچه اسلام برای این که مردم را حاضر کند نسبت به قوانین که برای بشر این قوانین مفید است، اگر یک جایی دفاعان یا خیر جنگ بکند و چند نفر را که مفسد هستند و فاسد هستند کشته بشد، جنگ چرا شده است؟ تمام اینها نقشه هایی است که از قریب 500 سال پیش از این کشیده شده است و به تدریج دارن ازش نتیجه میگیرن. اینها برای این است که ما را به همین حالی که هستیم نگه دارن و عقب نگه دارن، و به واسطه این عقب نگه داشتن از سرمایه های ما و از میکنم مخازن زیر زمین و روی زمین ما همه استفاده ها را ببرن، جایی هم بگن که خب ما خودمون داریم این کار را انجام میدیم، در صورت که ما میدانیم که دروغ میگن، خودشون انجام نمیدن، همون آرست و همون وضع است و بدتر از همون وضع. این برای این است که ما گرفتار و بیچاره بمانیم و اونها و اون مال اونها در تاخهای بزرگ بشینند و اون زندگی های مرفه فضایی را بکنند، و ما در همین حال بیچارگی و بدبختی و فقرهای ما در همون حال بیچارگی و بدبختی بمانند و تسلیم نشند به احکام اسلام که برای فقرا فکر کرده است و هر کس قضیه فقرا را. اینها چیزهایی است که شما ملاحظه میکنید که دامنش همیشه شده است که الان رسیده است به حوزه های دینی و علمی که اگر کسی راجع به حکومت اسلام و وضع حکومت اسلام و این معانی بخواد یک صحبتی بکند باید یک قدری دست بگیرد و با تقیه صحبت بکند، و مطلب به اونجا رسید است که لباس جنگی را جزء خلاف مروت و خلاف عدالت دانستند، در صورت که امیرالمومنین خود سرش می‌داشت و زره به سرش می‌کرد و شمشیر همایلش می‌کرد و جنگ می‌کرد.
حضرت صلی الله علیه و سلم همین، حضرت محمد هم همین، بلند و فرصت ندادن ولی حضرت باقر هم همین بود. مطلب را اونجا را خوندن که ائمه ما جندی بودند و لباس جندی و سردار بودند و عرض میکنم که جنگجو بودند و میرفتن جنگ میکردند و آدم میکشتند و کشته میدادند و امثال جالب در این جنگ هایی که ملاحظه میفرمایید. لیکن بعد مطلب به اونجا رسید که حالا میگید که پوشیدن لباس جندی این لباسی است که مضر به عدالت است، انسان عادل که نباید لباس جندی رو پوشد. اگر بخوایم ما حکومت اسلامی را تشکیل بدیم باید با همین آب و عمومه حکومت اسلامی را تشکیل بدیم، و الا خلاف مروت هست و خلاف عدالت است. اینها همه موج همون تبلیغاتی است که همینطور کردن را به اینجا رسیده و ما را به اینجا رسونده است که ما حالا برای حکومت اسلامی محتاجیم به اینکه زحمت بکشیم تا اثبات بکنیم که خیر اسلام هم حکومتی است، اسلام هم سلطنتی است، اسلام هم قواعد حکومتی دارد، قواعد سلطنتی دارد، همه اینها را دارد که بعد انشاءالله تربه میدم برای زمینه این معنا که قضیه ولایت معلوم بشد مثلا چی است و همچین مخفی نماند که انسان محتاج بشد به مثلا مأموری عمر بن حنظله و شما بگید اشکال دارد در دلاله. این وضع ما تا حالا که خارجی ها به واسطه عرض میکنم که تبلیغاتی که داشتن و مبلغینی که داشتن اساس ها را درست کرد، قوانین اسلام را، قضای اسلام را عرض میکنم که جزائیات اسلام را، سیاسیات اسلام را تمام را از بین بردن و به جای او اون مطالب اروپایی را نشوندن برای اینکه اسلام را کوچک کنند و از بین ببرند و اونها را روی کار بیارند و اون استفاده هایی که باید بکنند همش استفاده مادی. اون وقت ماهای بیچاره هم که تحت تأثیر واقع شدیم همچی که رفتن اینها به کره ما دیگه ما خیال میکنیم که پس ما با قوانین مقرر بذاریم برای که نب رفتن ما برن. این هم یکی از جاهاییست که خدای تبارک و تعالی خلق کرده، رفتن به کره ما چه رفت دارد به قوانین حقوقی، چه رفت دارد به قوانین جزایی، چه رفت دارد به قوانین اسلامی، اونو هر جا میخوان برن بلن به کلیه ندیش هم برن به اون طرف شهکشان هم برن. ما نباید فورا تا اینکه یه کسی یه جایی رفت یا یه چیزی را ساخت از قوانینی که مربوط به زندگی بشر است، مربوط به اصلاح حال بشر است، مربوط به دنیا و آخرت بشر است، ما نباید دست برداریم برای اینکه اونها رفتن به کجا. شما باید ملاحظه کنید ببینید شما خودتون را باید درست بکنید، باید حکومت اسلامی تشکیل کنید. بعد از میکنم که چجوری وضعش و چجور باید تشکیل کرد و عرض میکنم که حالا لازم است یا لازم نیست اینا بعد عرض میکنم. حالا زمینه این است که اینها اصل به نظر ما آوردن که اسلام حکومتی ندارد، قضیه تشکیلات حکومتی در کار نیست. اسلام اگرم باشد یه مطالبی افغان گفتن حاصل قانونگذار است بر فرض اینکه تمام مطالب هم تمام بشد اسلام قانون گذاره. خب قانون گذاشته لیکن موجی لازم دارد، موجی ندارد. اونی که اعتقادش این است که اصلا این مطلب را عرض بکنم که ما این که میگیم که خلافت لازمه و باید پیغمبر اکرم خلیفه تعیین کند، خلیفه برای بیان احکام تعیین کند، خودش برای احکام میدونست در اعتقاد رو میداد دست اونم گفت. این که لازم است خلیفه تعیین کند برای اینکه قانون تنها فایده ندارد، در همه ممالک عالم اینطور است که تنها جعل قانون فایده ندارد. برای اداره یک مملکتی همونطوری که قانون لازم است اجرای قانون لازم است، مجری لازم داره قانون. ما خلیفه میخواییم که اجرای قوانین بکند. مهم خلیفه این معناست که قوانین را به اون جوری تحتش وارد شده است به همون جور از میکنم که اجرا بکند و از این جهت است که ما میگیم خلیفه لازم است. و الا اگر صرف بیان احکام بود که پیغمبر فرمود و همه احکام را بیان کردن و لازم هم نبود که خلیفه بیان کنه، همه احکام را در یک کتابچه می نوشتند و دست مردم می زدند می گفتند که حالا عمل بکنید، این برای که قانون تنها نیست، حکومت هست. همونطوری که قوانین فرض کنید که مجالس دنیا تنهایی کاری ازش نمیاد و اون قوانین را باید یک قوه مجریه اجرا بکند، همینطور اسلام هم اینطور است که همونطور که جعل قوانین کرده است، قوه مجریه قرار داده برای قوانین. یعنی هم قوه مجریه قوانین است، قوه مجریه لازم دارد قوانین. ولی حاضر ما فاهمیم دیم که خلافت را باید تعیین بکند، اگر نکند ما بنده را رسالت هم نصف امر را گذاشته، اصلا تمام امر را، روح امر را زمین گذاشته. اون کسی که فقط بیاد بگه که یا قوانین منو بریم چرا کار کن بین اکن و بین الله، قوانین این درست میشن مگر با بین اکن و بین الله مردم اسلام میشن. قوانین را که گذاشتن بعدش اجرا در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم همچین همون چم قانون بگذارد، هر که تخلص میشن اجرا میشن، دست میبرید، حد میزد، رجم میکرد، از مکان دفاع میکرد، جان میکرد. همه این کارا را خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مدتی که تنیشه بودن عمل میکردن. بعدم خلیفه برای این امور است، خلیفه جائل احکام نیست، خلیفه برای این مسئل است که باید اون احکامی را که رسول اکرم و آورده است و خدای تبارک و تعالی به وسیله ایشان فرستاده است برای بشر، تنها قانون نمیتواند سعادت بشر را درست کند. باید قانون را که میگذارن دنبال قوه مجریه باشد که اجرا بکنند این قانون را. تا قوه مجریه نباشد نفست در یک تشریعی یا در یک حکومتی قوه مجریه لازم دارد و الا نفس وارد میشد. بنابراین این جهات را باید آنون درست توجه داشته باشند و همچی نباشد که حالا برند و مرسی باشد همون طوری که اونها در ضد شما اسلام را بد معرفی کردند، شما بد معرفی کنید اسلام را به اون طوری که هست، قوانین اسلام را بنویسید، چی کنید منتشر کنید و فوایدش را بنویسید، خودش را بنویسید و منتشر کنید و خیال نکنید که حالا ما نمیتونیم. اونها از 300 سال پیش از این، از 400 سال پیش از این زمینه تهیه کردن، از صفر شروع کردن تا به اینجا. شما از صفر شروع کنید، شما الان مهلت دارید، وقت دارید، جوانی، از صفر شروع کنید، معرفی کنید اسلام را به مردم که این بچه های ما جمان نکنن که خب این یا خوند پوسیده ای تو اونجا نجف دارد برای خود چی میکنند و احکام حجر فاس میکنند، اونم یا خود کسیده سرخم احکام حجر فاس میکنند و چه کار دارد به سیاست. باید دیانت از سیاست جدا باشد. اینها را بیدین ها میگن، اینها را اونا گفتن که سیاست از دیانت باید جدا باشد. زمان پیغمبر سیاست از دیانت جدا بود، زمان خلافت هایی که بوده چرخ و شده را حق از سیاست از جدا خارج بود، زمان خلافت حضرت امیر سیاست از دیانت جدا بود، دو دستگاه بود. اینا را اونا درست کردن برای اینکه دیانت را در تصرف در دنیا کنار بگذارن و اونا دنیا را میخوان. شما برو هر چی میخوان اذان بگو، هر چی میخوان نماز بگو. اگر ما مسلمین هیچ کار نداشته باشیم به اونها الا نماز خوندن و از بکنم دعا خوندن و ذکر گفتن، هیچ کاری به ما ندارن. بیان هر چی از ما را ببرن، لا حول ولا قوة الا بالله، این حوالشون به خدا، انشاءالله خدا در زمانه و در وقتی که مردیم عجر به ما میدن. اگر ما منطقمون همین معنا باشد، اون مکشه گفت که این که دارد بالای معذره از آن میگد به سیاست انگلستان ضرر داره، گفتن نگفت هستی میخواد بگید. اگر شما به سیاست دنیا کار نداشته باشید و اسلام را همین احکامی که ملاحظه میکنیم و همیشه بحث ازش داریم میکنیم همین را بدانید و بیشتر از این اصلا خطی ازش نکنید، همون احکام به قرونهای جنفاس را شما بحث بکنید، اونا به شما کاری ندارن، اونا نفس شما را میخوان. چه کار دارن؟ شما نماز بخونید، هر چیزی تو نماز بخونید، اونا نفس ما را میخوان، اونها معادن ما را میخوان، اونها میخوان که ما آدم نباشیم. اونها از آدم میترسن، یه نفر آدم اگر پیدا بشه از میترسن، برای اینکه میبینن که ممکن است که این یه نفر آدم تولید مثل بکنه و ممکن است بعدهای تاثیراتی بکنه. و لحاظا هر وقت یه آدمی پیدا شد یا کشتنش یا عرض میکنم که از بین بردنش یا دست دارش کردن یا چیز کردن، یا این سیاسی آخون سیاسی، پیغمبر هم سیاسی بود. این جز تبلیغ سویی که اونها کردن نیست. برای اینکه شما را از سیاست کنار بگذارن و از دخالت در امور دولتی کنار بگذارن و خودشون هر کاری میخوان بکنن، هر غلطی میخوان بکنن و عمالشون هم هر غلطی میخوان بکنن و هیچ شدی جلوها را بگیرن. این یه شمه از مطلب است که اسلام احکام دارد در تمام معانی، نه در یک چیز. احکام سیاسی دارد، احکام جزایی دارد، احکام قضایی دارد، احکام حکومتی دارد، احکام جهاد دارد، احکام دفاع دارد. در هر ذره از ذرات عالم که ملاحظه کنید چاری حکم اونجا دارد، یا به اصول کلی یا به طور جزئی حکم دارد در اونجا. این یه مطلب است که ما برای زمینه قضیه ولایت این مطلب را لازم می‌دانیم از کنیم که قضیه این طور است و باید از ذهن مردم بیرون کنید این مطلب را که حکمی در کار نیست و ما مثلا یا ناقص از یاد چه. البته با این وقتی کم و با این حال بنده من نمیتونم زیاد در این مسائل صحبت کنم، لیکن یه شمه ایش که کردم تا بعد راجع به اصل حکومت بینید که باید بگیم.
ای مثل دریا بی کرانه،
بیگمان سلسله مباحث ولایت فقیه حضرت امام خمینی قدس سره شریف برای اندیشوران حوزوی، دانشگاهی و محققان و پژوهشگران عرصه دین و سیاست شنیدنی است. به امید پروردگار در هفته‌های آینده ادامه بحث ولایت فقیه را از رادیو معارف تقدیمتان می‌کنیم. پیش از پخش درس، خلاصه‌ای از درس گذشته را نیز بیان می‌کنیم. برایتان لحظاتی سرشار از یاد خدا همراه با آرامش آرزو میکنیم و تا مجالی دیگر به معبود بی همتا میسپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.
ای نسل دریا بیکرانه، نام فروغ ما همچو باران، فقه تو فقه آفتاب است، فقه